را باید زیست.
5 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی هر هفته برای 5 نفر. دور جدید جمعه های جایزه باران میهن از 12 مهر ماه. به حاس استقبال بی نظیر شما جایزه 50 میلیونی 5 برابر شد. و خبر ویژه دیگر این که قرعه کشی هفتگی تنها شامل کتهای ارسالی همان هفته خواهد بود. بارش شدید جایزه ها در جمعه های جایزه باران میهن.
صبحتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو جوان، دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده کاوشگر.
هیچ کس یادش نمی آید
بانگ چطور اتفاق افتاد،
اما همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
سوژه انتخاب شد، زاویه دید تعیین شد، پیام مشخص شد، همه مسیرها برای رسیدن به مقصد بررسی شد، جستجو انجام شد، فرکانس روی موج FM ردیف 88 تنظیم شد. کاوشگران جوان آماده برای شروع. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
العلم سلطان، علم قدرت، من وجده صاله. اگر داشتید این قدرت را، می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوشگر. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب.
به نام خدا. سلام و درود بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. من شهریار ربانی هستم و شما شنونده برنامه کاوشگر از شبکه رادیویی جوان هستید. آرزو میکنم در هر جایی که هستید و صدای بنده به شما میرسه یا نمیرسه، حالتون خیلی خوب باشه و در این روزگار حال خوبی رو پیش رو داشته باشید. روزهای آیندهتون بهتر از دیروزتون باشه. آرزو میکنم که این ایام کرونایی هرچه سریعتر پشت سر گذاشته بشه، به روال عادی زندگی برگردیم و فراتر از اون آرزو میکنم که از این ایام کرونایی بتونیم برداشت لازم رو داشته باشیم، درس بگیریم و خودمون آماده کنیم برای اتفاقهای احتمالی که در آینده پیش روی ما خواهد بود. اما اما در برنامه امروز چه خبره؟ میخوایم درس بگیریم از همین ایام کرونایی. میخوایم بریم به سراغ این که میدونی که ما برای درگیریم دیگه، 8 ماه 9 ماه چه میدونم هر چقدر درگیریم با این ویروس کرونا و بیماری کووید 19، در میخوایم که ببینیم که تو این 8 ماه 9 ماه چه گذشت بر آموزش ما، ما چه درس هایی گرفتیم، چقدر آمادگی داشتیم برای ورود به این عرصه که خیلی خوب حالا یه ویروس اومده ما نمیتونیم دور هم جمع شیم درس بخونیم، معلم ها و شاگرد ها اینا به مشکل برخوردن، تو این ایام چه کارایی کردیم، چقدر پیشرفت حاصل شده و آینده آموزش چگونه خواهد بود. شما هم به ما بگید، سوال برنامه امروزمون اینه، شما با ما در میون بذارید که در این ایام آیا از آموزش الکترونیک استفاده کرده اید یا خیر، خودتون، دوستاتون، فرزندتون، هر کسی، آیا تجربه دارید استفاده از آموزش الکترونیک؟ اگر تجربه دارید از موفقیت ها و عدم موفقیت ها، از خوبی ها و مصائب آموزش الکترونیک به ما بگید. 3881 شماره پیامک ماست، با ما در میان بگذارید، ما در برنامه خواهیم خوند. کارشناس خوب و محترم برنامه هم پاسخگوی برخی از سوالات شما خواهد بود، در حد بضاعت ما سعی میکنیم که به مسائل شما بپردازیم. صدای زیباتون هم از ما دریغ نکنید. تماس بگیرید لطفا با شماره تلفن 2265-2104 و صدای زیباتون رو با ما به اشتراک بگذارید تا ما بتونیم از این برنامه پخش کنیم، ببینیم که تجربه شما چطور بوده. حتما با ما در تماس باشید، این برنامه با تعامل شما عزیزان و بزرگواران که زیبا خواهد شد. اما بریم به استقبال میهمان خوب برنامه امروزمون، سرکار خانم صبورنژاد. ایشون کارشناس و پژوهشگر ارتباطات علم هستن و برنده جایزه فارابی که افتخار دادن در رابطه با موضوع امروز که الزامات برای ورود به فضای آموزش الکترونیک است، میهمان برنامه کاوشگر باشن. درود بر شما، روز روزگار بر شما خوش.
سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوشحالم که با شما همراه هستم، در خدمتم.
سپاس ممنون از همراهیتون. بریم به سراغ آموزش، ببینیم که چه گذشت، ما چقدر آمادگی داشتیم سرکار خانم صبورنژاد برای ورود به این عرصه کشورمون، چقدر تجربه داشتیم؟ خوب اگه موافقین قبل اصلا دوران پیشا کرونا رو ببینیم.
خیلی خوبه، فکر میکنم ما یه سری مسائلی رو از آموزش خودمون با خودمون آوردیم توی آموزش الکترونیک، یعنی به یه سری از موارد فکر نکرده بودیم، اونا رو حل نکرده بودیم و توی آموزش الکترونیک اونا تشدید شدن و این اتفاقی بود که برای ما افتاد و خیلی از کشورها حالا شاید آمادگیشون بیشتر بود تو حوزه آموزش، بیشتر فکر کرده بودن به آموزش الکترونیک، ولی ما چون هیچ وقت باهاش مواجه نبودیم و حالا خیلی جدی بهش نپرداخته بودیم، یه مقدار فشار بیشتری رو تحمل کردیم این مدت.
بسیار، یعنی یه سری کشورها پیشاپیش یه مقدار آمادگی داشتن، چنین تجربه‌ای داشتن، ولی ما هم داشتیم دیگه، درسته؟
ما هم که نبوده که صفر بوده باشه، ولی خب خیلی هم تجربه گسترده‌ای نداشتیم پیش.
حداقل برای طیف گسترده یه دانش آموز و دانشجو هیچ الزامی شاید در هیچ جایی برای استفاده نبوده دیگه، میتونست انتخاب بکنه و درسته؟
آموزش رسمی ما خیلی با آموزش الکترونیکی آشتی نبود پیش از این.
چرا دنیا آشتی داشته با آموزش الکترونیک؟ یعنی که چه اتفاقی باعث شده بوده؟ الزامی که نبوده، چرا اصولا به این سمت رفته بودن برخی از کشورها که استفاده کنن از این شیوه نوین؟
یه بخشش الزامات اقتصادیه در حقیقت که خب هزینه هایی رو برای اونها کاهش میداده، بخش دیگرش ارتباط جهانیه یا ارتباط جغرافیایی فرای یعنی فراتر از مرز هاست و بحثای دیگه هم این هستش که ما یه سری امکانهایی در هر فضایی داریم که اونا رو میتونیم استفاده بکنیم و امکانهایی که اونجا استفاده میشه در فضای مجازی از نوع امکانهای چند رسانه‌ای هستش که اینجا داره و یه مهارت آموزی بوده برای دانش آموزان به عنوان مثال، چون دانش آموزی که از فضای مجازی استفاده میکنه برای آموزشش احتمالاً برای استفاده های دیگرش از فضای مجازی هم آموزش دیده تر میشه، این ترجیح رو داشتن که بحث آموزش الکترونیک رو دنبال بکنن. در حقیقت یه جور پشتیبانی از ورود مثلا یک کودک به فضای مجازی این نوع نگاه.
درود بر شما. عرضم به حضورتون، شما به اقتصاد اشاره کردید. آیا آموزش الکترونیک میتونه تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشه؟ آیا میتونه برای ما صرفه‌جویی‌هایی رو همراه داشته باشه؟
اینو شما بهتر میتونید جواب بدین، چون یه بخشی از مدار محیط زیستی کاملا و هزینه های محیط زیستی رو پایین میاره، ولی خب در کنارش ما این رو داریم که به هر حال آموزش الکترونیک هزینه هایی هم داره به لحاظ سخت افزاری، به لحاظ نرم افزاری، ولی خب به لحاظ اقتصادی میتونه بهینه باشه، بر همینه که واسه آینده آموزش هم حداقل بخشی رو، حتی اگر که کرونا حل و فصل بشه، بخشی رو آموزش الکترونیک خواهد گرفت.
یعنی ما وقتی شیوه زندگیمون رو عوض بکنیم، اصولا شاید با راه حل های جدید، شیوه های جدید بتونیم که زندگی کم برداشتی رو تجربه کنیم، قطعا در درجه اول به اقتصاد هر کشوری کمک میکنه، بعد در نهایت به پایدار بودن بهره برداری از این کره خاکی. درود بر شما. اما ما چقدر از دنیا اصولا در اگه موافقین خود ببینیم کلانتر نگاه کنیم، دنز به قول معروف بازتری رو ببندیم و ببینیم که چقدر در سیستم آموزشیمون، در نظام آموزشیمون نگاه کردیم به آموزش جهان و چقدر تونستیم ازش یاد بگیریم. قطعا کشورهایی بودن که از ما پیشروتر بودن دیگه.
بله، در حوزه آموزش کلن ما یکم چون سردرگمی داشتیم که به سمت الگوبرداری از کدوم شیوه بریم، همیشه در نوسان بوده شیوه هایی که اقتباس کردیم. اما اگر من بخوام به عنوان مثال یک کشوری رو بگم که همیشه مثال آموزشه و جز بهترین ها یا حتی بهترین هست، فنلانده، که خب همیشه با سیستم آموزشی خلاقانه شناخته میشه. این کشور در حوزه آموزش آنلاین هم میتونه الگو قرار بگیره.
خیلی اما اتفاقا خانم صبرون اجازه، اگه اجازه بدین، یکی از کاوشگرای خوب ما سری هم زده به همین مقوله، بریم بشنویم ازش، ببینیم که در فنلاند چه خبر، چه کارایی کردن و دارن میکنن، و توضیحات تکمیلی هم در این زمینه از شما خواهیم شنید بعدش. باشه.
کشورهای جهان با توجه به شرایط و امکاناتی که در دسترس دارن، نظام‌های آموزش متفاوتی دارن. از آموزش مبتنی بر حفظیات در ژاپن و ساعات طولانی برگزاری کلاس در کره گرفته تا آموزش یادگیری محور در هنگ کنگ. اما در این میان شرایط فنلاند با سایر کشورها متفاوته. دستبندی‌ها و ارزیابی‌ها در سال‌های اخیر نشون داده که جمهوری فنلاند کارآمدترین نظام آموزشی رو بین کشورهای جهان داره. مدارس فنلاند غیر رقابتی هستند و به جای اتکا به سیستم ارزشیابی نمره محور، بر پایه آموزش عملی و پرورش خلاقیت و تجربه دانش آموزان بنا شده.
از بین تمام کشورهای غربی، بچه‌های فنلاندی کوتاه‌ترین زمان مدرسه و کوتاه‌ترین سال تحصیلی رو دارن.
اگه پشت سر هم فقط کار 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 به مغز بدید، دیگه یاد نمیگیره. پس مشغول کردن مغز برای مدت طولانی کار بیهوده‌ایه.
اما در دوران شیوع کرونا به تبع شیوه آموزش هم تغییر کرده و نقش آموزش مجازی پررنگ‌تر شده. آموزش و پرورش فنلاند اما در این دوران تغییر چندانی نکرده. البته پیش از کرونا هم استفاده از بسترهای الکترونیک برای آموزش در این کشور تقریبا رواج داشت، اما این امکانات برای دانش آموزانی که نمیخوان در مدرسه حضور داشته باشن گسترده تر شد. لپتاپ و تبلت به دانش آموزانی که به این ابزار دسترسی نداشتن به امانت داده شد و آژانس ملی آموزش فنلاند با همکاری شرکت‌های تجاری لپتاپ‌های دست دوم به دانش آموزان فاقد کامپیوتر اهدا کرد و حتی تغییری در برنامه‌های تفریحی و ورزشی مدارس هم به وجود نیامد.
وزیر آموزش و پرورش فنلاند امروز اعلام کرد دانش آموزان هم به صورت حضوری و هم به صورت از راه دور می توانند تحصیلات خود را ادامه دهند. نحوه اجرای این برنامه تلفیقی بر عهده مسئولان مدارس گذاشته شده است. از سوی دیگر پارلمان فنلاند نیز در طرح یک فوریتی مشغول بررسی لایحه است که بر اساس آن در مدارس این کشور آموزش حضوری پاره وقت به همراه آموزش در فضای مجازی و از راه دور به طور توأمان اجرا خواهد شد.
حفظ کیفیت آموزش چه در دوران قرنطینه و چه پس از بازگشایی مدارس و اعمال پروتکل‌ها و قوانین جدید بار دیگه این کشور رو از لحاظ شیوه‌های آموزشی مدارس از سایر نقاط جهان متمایز کرد. عاطفه کمالی، کاوشگر.
ممنون از خانم کمالی برای پژوهش خوبش. درود بر شما خانم صبرون اجداد. یه چیزایی ما شنیدیم، مثلا بحث این بود که خب بیان تبلت امانی میدن، از اینجور حرفا میگیم فنلاند کشور پولداریه، اما یه جاهای دیگه‌اش بحث شاید مالی نباشه، اینکه زمان آموزش رو محدود میکنن. فکر نمیکنن که اگر مثلا بچه‌شون رو فرستادن یه مدرسه‌ای که صبح ساعت 6 سرویس میاد دنبالش، بعد قرار 12 شب هم بیاد، بعد یه ایام مثلا هم شبر هم نمیاد، بعد تو مدرسه بخوابه، کار خوبیه قطعا. میدونی این بررسی و این ارزیابی فکر کنم خیلی مهمتر از داشتن سرویس باشه.
دقیقا همینطوره. این انتخاب های ماست که مشخص میکنه که چقدر موفق عمل بکنیم در همه حوزه ها. در حوزه آموزش هم همینطوره. و یه جایی که اتفاق افتاده که موفق بوده، دلیلش شاید این بوده که انتخاب‌های خوبی داشته و با توجه به شرایط و امکان‌ها انتخاب‌های خوبی داشته.
حالا اگر در پایان صحبت وقت شد، ببخشید صحبتتون هم قطع کردم، بریم به سراغ این که ببینیم که اصلا حالا که شما پژوهشگر حوزه ارتباطات علم هستید، این انتقال علم چرا، چه جوری باید صورت بگیره که این مقدار ما شاید سختمونه که از تجربه دیگران استفاده بکنیم و گاهی اوقات هی سعی می‌کنیم چرخ رو دوباره اختراع کنیم. یه کوچولو اگه من زمان بدین، من یه بار دیگه از شنوندگانمون خواهش بکنم که با ما در تماس باشن، پیامک بزنید به 30881 به ما بگید از تجربه هاتون در ارتباط با سامانه های الکترونیک مثل شاد یا هر جای هر وسیله دیگه که باش مجبور بودید که درس بخونید، اگر دانش آموز هستید، اگر دانشجو هستید، اگر فرزندتون یا اطرافتون کسانی هستن که از این سامانه ها استفاده میکنن. 2265214 هم شماره تلفن ما هستش، از این طریق برای ما صدای زیباتون ارسال بکنید تا ما در همین برنامه امروز پخش بکنید. میشنویم از شما خانم صبرون نشد، عذرخواهی میکنم.
سلامت باشید. ما اینجا الان در شرایطی هستیم که شهروند امروز رو دعوت میکنیم به این که خیلی در مورد رسانه ها بدونه، در مورد فناوری مختلف بدونه، بتونه اونا رو از همدیگه تمیز بده، به جا استفاده بکنه، درست استفاده بکنه. اما انتخابی که ما میکنیم برای آن بستری که مردم درش آموزش ببینن، دانش آموزا، دانشجوها، این همین باید درش لحاظ شده باشه. یعنی ما سیاست‌گذار هم باید به همین میزان سواد تکنولوژیک و سواد رسانه‌ای داشته باشیم. حالا اتفاقی که افتاده چیه؟ ما میتونیم یه کاری رو با هزاران ابزار انجام بدیم، اما ابزارهای کمی هستن که برای اون کار بهینه باشن، یعنی بهترین حالت استفاده ما باشن. شاید ما بتونیم مثلا با همزن برقی آب میوه بگیریم، اما واقعیت اینه که کار همزن برقی چیز دیگه یه و ما باید با آب میوه گیری آب میوه بگیریم. اتفاقی که این مدت افتاد، خیلی وقتا گلایه هایی که از سیستم آموزش الکترونیک در ایران شد، حتی بعضی قطع امید کردم. من واقعا دیدم پدر و مادرایی که میگن اصلا فایده نداره آموزش الکترونیک، تصوری که بهتره که ما باهاش خودمون رو وسق بدیم و ببینیم که چطور میتونیم کاری کنیم که فایده داشته باشه، چون اینطوری نیستش که فایده نداشته باشه. ما اومدیم پیام رسان شاد رو، تاکید میکنم روی پیام رسان بودنش، گذاشتیم برای آموزش. پیام رسان کارش مشخصه، پیام رسان قراره که تو تعاملات روزمره استفاده بشه. و یه خوبی داره، این که این پیام رسانه خوبیش اینه که همه قبلا باهاش کار کردن، ساده است، میتونن استفاده کنن. اما آیا بهترین چیزی که ما میتونیم استفاده کنیم؟ قطعا نه، به خاطر اینکه یه سری امکانهایی که آموزش باید داشته باشه، مثل تعامل، مثل ارزیابی مستمر، مثل نگاه آموزشی که لازم، ابزارهایی که لازمه، رو پیام رسان نداره. بنابراین ما اینجا یه انتخابی انجام دادیم که حالا به هر دلیلی انتخاب درستی نبود. اما چه چیزی در جهان استفاده می شود برای آموزش
و فرقش چیه
و پیام رسان؟ البته من اینم در کنارش بگم، یه سری از کشورها مثل ما که خیلی زیرساخت‌های ارتباطیشون مهیا نبوده برای آموزش الکترونیک، از رسانه‌هایی مثل تلویزیون استفاده کردن که خدا رو شکر ما هم داریم استفاده می‌کنیم و شاید نتونن.
این زمینه تجربه هم داشتیم دیگه از خیلی سال پیش برای فرصت‌های آموزشی برابر.
و فرصت اتفاقا نکته فرصت آموزشی برابر خیلی مهمه. ما هر جا که این رو رها کردیم بعداً آسیب گسترده ای ازش خوردیم. مثلا همین در همین آموزش آنلاین در کشور ما دانش آموزان توانیاب ما الان به مشکل خوردن و ما نتونستیم نرم افزارهایی که برای اونها دسترس پذیر باشه رو توسعه بدیم و در حقیقت این آموزش برای همه نیست و مسئله عدالت آموزشی الان مسئله آموزش ما، شاید مهمترین مسئله آموزش ماست. ما بازماندگان از تحصیل به دلایل مختلف در سال تحصیلی اخیر تعدادشون خیلی زیاد شده. حالا یه بخشیش مردم میتونن کمک بکنن، یه بخشیش نیاز به تغییر نگاه سیاستی هستش. حالا من بگم که اگر من میگم پیام رسان
مشکلش چیه؟ دقیقا تفاوتش با سامانه استاندارد برای آموزش چیه؟
دقیقا حالا من میگم بستر مناسبی نیست پیام رسان. پیام رسان اساسا جایی نیستش که شما عادت ذهنیتون این باشه که برای یه کار متمرکز از این استفاده کنید، چون معمولا برای کار حالا تعامله که نیاز به حالا تمرکز زیاد نداره یا حتی تصویری استفاده کرد، یعنی شما توی فضا نمیتونید هم جوک بخونید هم آموزش ببینید. بعد چی کار کنیم؟ بعد بریم توی فضایی که در ادبیات تکنولوژی آموزشی بهش میگن سامانه مدیریت یادگیری یا LMS. حالا این سامانه مدیریت یادگیری چه ویژگی داره؟ یک ابزاریه که به اون کسی که داره آموزش میده کمک میکنه به صورت متمرکز تمام امکانهای آموزشی رو یکجا داشته باشه. الان ما به بچه ها میگیم که تکلیفتو بر من بفرست، دونه 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 این بچه ها تکالیفشون رو میفرستن در ساعت مختلف شبانه روز و هی این پر میشه توی صندوق پیام معلم. اما اونجا سامانه اینا رو همه رو مجزا کرده، هر جلسه ای تقویمش مشخصه که اون جلسه چه ساعتی برگزار میشه، کجا برگزار میشه، و بعد ارزشیابیش مشخصه که کجا ارزشیابیش انجام میشه، کجا تکالیفش گرفته میشه، و به معلم هم امکان تعامل با بچه ها رو میده. و از طرف دیگه این اتفاق میفته که استاد یا معلم با صرف زمان کمتری با استفاده از اون سامانه میتونه نتیجه بهتری بگه. یعنی یه سر کاری که الان در معلم های ما دستی انجام میدن، تعداد زیادی فایل رو مجبورن دانلود بکنن، شاید خیلی وقتی به لحاظ سخت افزاری امکانه، یعنی مثلا گوشی هاشون هنگ بکنه حتی از این حجم بالا.
بله.
آره دریافت. بنابراین بهتره که این کاری که الان یک انسانی که میتونه خیلی بهره ور باشه انجام میده رو بسپاریم به ماشین و کار خلاقانه رو معلم انجام بده.
من یه سوال کوچیک این وسط از شما بپرسم با اجازه. این LMSی که شما گفتین یا این سامانه متمرکز آموزش، اگر اشتباه یاد نکنم ازش، اسمش رو ما فکر کنیم در سامانه مدیریت یادگیری، عرضم به حضورتون اسمش رو ما توی دانشگاه ها شنیدیم پیش از این، درسته؟
دقیقاً.
یعنی ما این تجربه رو داشتیم.
دقیقاً.
خب چجوریه که نتونستیم که مثلا اگر که چنین چیزی رو تجربه داشتیم همین رو توسعه بدیم که بستر مناسب به شاید به قول شما استانداردی بوده برای این کار؟
حالا اتفاقی که افتاد این بودش که بعد از شروع کرونا وزارت علوم به عهده دانشگاه ها گذاشت کار رو، یعنی هر دانشگاهی خودش انتخاب کرد که چه سامانه مدیریت یادگیری رو استفاده بکنه، اما پشتیبانی فنی شده از طرف وزارت علوم و دانشگاه اومدن سمت LMS. ولی آموزش پرورش اصرار داشت روی اینکه بیاد شاد رو همه جایی بکنه و اجبار براش بذاره و تمام تمرکز و هزینهش رو گذاشت روی شاد.
خب یعنی ما میتونستیم در نهایت نگاه کنیم به یک چی بهش بگیم زیر ساخت استاندارد و اونو توسعه بدیم و این کارو نکردیم؟
اتفاقی که افتاده همینه در حقیقت. چون که ما یه جورای انگار تمام گزینه هایی که پیش رومون بود، تمام شما خودتون میدونین اکوسیستم استارتاپی ما یا توسعه دهندگان نرم افزار ما بسیار پیشرفته است کارشون، ولی ما از اول خودمون رو محدود کردیم به شاید، شاید به دلیل کمبود منابع یا هر دلیل دیگه این اتفاق متاسفانه افتاد و هنوز هم نقص های عمده شاد برطرف نشده، گرچه از نسخه های اولیه خیلی بهتر شده. اما متاسفانه حالا در مورد همون اشاره شما خیلی جالب بود در مورد که خب دانشگاه که استفاده کردن آیا موفق بوده. واقعیت اینه که حتی در دانشگاه ها که ابزار درست انتخاب شده،
ابزار درسته پس در دانشگاه ما خیالمون راحت بشه،
در عمده دانشگاه های سراسری مادر که من خبر دارم ابزار تقریبا درسته،
نمیدیم کامل ولی درسته، غلط نیست،
ابزار درست انتخاب شده، ممکنه قطع وصلی اینترنت که حالا همه جا هست روش تاثیر بذاره. یک متغیر بسیار مهم اینه که شما سامانه مدیریت یادگیری رو در اختیار آدم ها گذاشته ولی بهشون آموزش ندادی و استادانی ما داریم که از این فناوری هنوز نتونستن بعد از نزدیک به یک سال استفاده درستی بکنن و اینا پشتیبانی نشدن. بعضی‌ها
قبولم نمی‌کنن که اینقدر صحبت می‌کنیم، میگن نه هممون خوبیم و هممون بلدیم، مثل کسایی که حالا احساس می‌کنن که دچار یه ضعفی ان اگر که مثلا بگن که برای ما زیاد مناسب نیست، ما آموزش ندیدیم برای استفادهش.
دقیقاً همونطور، مثلا یه استادا توجیه نشدن که خب دانش آموز شما یا دانشجوی شما لازمه که شما رو ببینه و به هر دلیلی ممکنه کلاس الان صوتی برگزار بشه که خیلی جالب نیست. این سامانه ها امکان اینو داره که ارزشیابی مستمر استاد داشته باشن یا مثلا بازخورد داشته باشن، متونی از بچه ها دریافت بکنن و بخونن که اینا رو استفاده نمی کنن، عموما جداگانه میگن اینا رو برای من ایمیل کنید و خب این باز یعنی از این سامانه درست استفاده نمی کنن، امکاناشو همه رو به کار نمی گیرن. و مسئله دیگه هم این هستش که
یعنی یه موقعی از همین LMS ما در حد همون سامانه شاد داریم استفاده میکنیم، فقط از اون پیام رسان بودنش استفاده میکنیم.
دقیقا انگار اون پخش زنده رو فقط داریم، آره. اون کلاس توش برگزار
میکنیم. من یه توضیح کوچیکی واسه شنوندگان بدم به دوستانی که با ما همراه هستن، ما امروز پرونده‌ای رو باز کردیم، پرونده آموزش الکترونیک. داریم از دیدگاه جامعه شناسی و علوم اجتماعی و علوم ارتباطات بهش نگاه میکنیم به صورت تخصصی ارتباطات علم. این پرونده باز میشه، ما سعی میکنیم یه خورده آسیب شناسی کنیم، مسائل رو بیرون بکشیم و قطعا در هفته‌های آتی پیگیریم باشیم که خیلی خب حالا اگر که این آسیب‌ها رو ما داریم، این مشکلات رو داریم در آموزش الکترونیک، بیان متخصصینمون صحبت بکنم ببینیم که چگونه میتونیم دور هم دیگه جمع بشیم و به رفع این مشکل برسیم. اما اگه موافق باشین خانم صبرانش یه فاصله کوتاه بگیریم، یه بخشی رو بشنویم و برمیگردیم، باز در خدمت شما خواهیم بود.
خیلی اون سری در فضای مجازی الان و مثلا اون زمانو از درس ندادن خیلی بهتره، ولی باز هیچی جای اون آموزش حضوری رو نمیگیره. حالا ما مثلا اون موقع آزمایش‌ها رو از نزدیک میدیدیم، ولی اما اینم خیلی بهتره در شرایطی. مشکلاتش اینه که مثلا بعضی وقتا اینترنت ها مشکل پیدا میکنه یا مثلا تا قطع میشه یا کلا اون برنامه مشکل پیدا میکنه که مثلا نمیتونیم مثلا مطلبی چیزی بذاری. در همین فرد این مشکلات رو داره که اگر رفع بشه خیلی خوب میشه.
خدمت شما عرض بکنم که بزرگترین مشکلش اینه که هنوز زیرساخت‌های فراهم نیست. مشکل صدا داریم که مثلا تو سایت شاد خب نه تصویر داریم نه صدا داریم و دانش آموزان اصلا برای بعضی ها شاد نمیاد، کار نمیکنه و حتی معلم ها زمانی که میخوان کلاس بذارن برای بچه ها توی سایت و سامانه شاد مجبور هستن اونجا فقط برن تکالیف بچه ها رو بخوان ببینن و اونجا اصلا نمیتونن درس بدن، باید توی سامانه دیگه به نام اسکایپ روم درس بدن که اونم که اینترنت بسیار زیادی از بچه ها میگیره.
یه چند تا پیامک هم من بخونم. من دانشجوی ارشد شیمی عالی دانشگاه بین المللی قزوینم. اصلا آموزش مجازی خوب نیست، یادگیری کمتره، نت فراوان میره، استاد هم که قلم نوری نداره. وابیلا نمراتمون هم که بسیار بدتر از ترم قبل که حضوری بودیم شده. به بچه های پیشتابستانی و کلاس اولی ها واقعا ظلم شد، پایشون ضعیف شد. کاش فکر دیگه برای این دوتا پایه که هنوز باوری از مدرسه ندارن میکردن. اینم واقعا نداره باید بهش بپرزیم تو بحث امروز که کلاس اولی ها چی؟ اصلا این حرفایی که ما داریم میزنیم برای اونا نیست. کلاس اولی ها همون تجربه قرار انجام بدن، کسب بکنن که ما انجام دادیم و کسب کردیم، ورود به جامعه رو. هممون شاید به نوع خیلی جدیش بزرگترین خاطرمون روز اولی بوده که رفتیم وارد مدرسه، حالا مهد کودک یا آمادگی یا هر جایی که پا گذاشتیم بوده.